هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
چین از ایران خواست با غرب بر سر پیشنویس قرارداد مبادله سوخت به اجماع برسد. بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار به 7 سال و 4 ماه حبس تعزیری و 34 ضرب شلاق محکوم شد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید در میان بازداشتی‌های روز عاشورا چند شهروند خارجی وجود دارند. ساعت 21، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. آخرین ساعت‌های دوشنبه 14 دی ماه را می‌گذرانیم. فردا سه‌شنبه به استثنای شهرهای شمال باختری و شمال، هوای اغلب نقاط کشور آفتابی است و در استان‌های خراسان، اصفهان و کرمان ابرهای پراکنده هم در آسمان به جار زدن خواهند پرداخت. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را به مدت 1 ساعت با خبر و گزارش تقدیمتان میکنیم. نخست مهمترین خبرها را از همکارم بهروز کارونی میشنویم. با سلام به شما.
با سلام مجدد به شما و شنوندگان گرامی. چین روز دوشنبه از ایران خواست تا درباره پرونده هسته‌ای‌اش و پیشنهاد مبادله سوخت با غرب به توافق برسد. روز گذشته تهران خطاب به 5 گروه 5 به علاوه 1 اعلام کرده بود که این کشورها تا 1 ماه دیگر فرصت دارند تا درباره مبادله سوخت با ایران به توافق برسند و در غیر این صورت جمهوری اسلامی برای تولید اورانیوم غنی شده 20% اقدام خواهد کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه چین گفت پکن از اجماع کشورهای درگیر درباره پیشنویس مبادله سوخت حمایت می‌کند. بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، روز دوشنبه در دادگاه بدوی به 7 سال و 4 ماه حبس تعزیری و 34 ضرب شلاق محکوم شد. وی نیمه شب 30 خرداد ماه در منزل خود به همراه همسرش ژیلا بنی یعقوب دستگیر شد و پس از گذشت 6 ماه اولین دادگاه رسیدگی به پروندهش روز 21 آذر ماه برگزار شد. آقای عمویی از آن هنگام تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد. وی سابقه همکاری با تعداد زیادی از روزنامه‌های اصلاح طلب را داشته است. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، گفت در روز عاشورا 6 دی ماه علاوه بر شماری از معترضان ایرانی چند تبعه خارجی هم بازداشت شدند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران خارجیان بازداشت شده را به راه انداختن یک حرکت تبلیغی و جنگ روانی متهم کرد. آقای مصلحی گفت این افراد 2 روز پیش از مراسم عاشورا وارد ایران شدند و دوربین ها و وسایلی در اختیار داشتند. وزیر اطلاعات اشاره‌ای به تابعیت این افراد نکرد. دست کم 8 تن در اعتراض‌های روز عاشورا در تهران کشته و 100 نفر بازداشت شدند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز یکشنبه 9 شهروند بهایی را در تهران بازداشت کردند. برخی از منابع خبری علت بازداشت این افراد را شرکت در تظاهرات خیابانی ذکر کردند. دیانه علایی، نماینده جامعه بهاییان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، در گفتگو با رادیو فردا با تایید بازداشت این افراد گفت بنابر اطلاعات وی بازداشت این 9 نفر بدون ارائه حکم قانونی صورت گرفته است. 7 تن از رهبران بهاییان ایران نیز از اوایل سال 87 تا کنون در بازداشت به سر می‌برند که محاکمه آنها بارها از سوی دستگاه قضایی به تعویق افتاده است. وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان گزارش دادند که رضا نجفی، نویسنده و مترجم زبان آلمانی، در ایران بازداشت شده است. به گزارش نوروز، پایگاه اطلاع رسانی جبهه مشارکت، رضا نجفی سال‌هاست که به تدریس ادبیات غرب و به ویژه ادبیات آلمانی مشغول است و مقالات فراوانی از او در مطبوعات ایران منتشر شده است. هنوز مسئولان قضایی جمهوری اسلامی دلیل بازداشت رضا نجفی را اعلام نکردند. جرس، پایگاه اطلاع رسانی جنبش سبز، از بازداشت مهدی معتمدی مهر، عضو نهضت آزادی ایران، از سوی وزارت اطلاعات خبر داد. بنابر این گزارش، آقای معتمدی مهر پس از احضار به وزارت اطلاعات در دفتر پیگیری این وزارتخانه بازداشت شد. مهدی معتمدی مهر مشاور حقوقی کمیته دفاع از انتخابات آزاد بود که پیش از انتخابات به مدت 45 روز بازداشت شده بود. پس از رخدادهای روز عاشورا در ایران، چند تن از اعضای نهضت آزادی از جمله ابراهیم یزدی، دبیرکل این حزب، بازداشت شدند. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد سفارت این کشور در یمن در پی تهدیدهای القاعده تعطیل شده است. همچنین این وزارتخانه از اتباع فرانسه خواست تا در رفت و آمد در یمن مراتب ایمنی را رعایت کنند و سفر به این کشور بپرهیزند.
با سپاس از بهروز کارونی، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. 5 تن از چهره های فرهنگی مذهبی خارج از کشور به بیانیه شماره 17 میر حسین موسوی واکنش نشان دادند. مطالبات معوقه بانک ها در ایران به مرز 50 میلیارد تومان رسید. 7 تن از اعضای سایت کمیته گزارشگران حقوق بشر در زندان به سر می‌برند. چین هم از جمهوری اسلامی خواست پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی را بپذیرد. وزیر امور خارجه فرانسه ضرب العجل جمهوری اسلامی به غرب را یک چرخش تازه خواند. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در واکنش به بیانیه شماره 17 میر حسین موسوی، 5 نفر از چهره‌های فرهنگی مذهبی با انتشار بیانیه‌ای خواسته‌های مطرح شده در این بیانیه را خواست‌های حداقل خوانده و 10 خواست دیگر را به عنوان خواست‌های اصلی مردم ایران مطرح کردند. آنها در بیانیه خود بر این باورند که نپذیرفتن این خواست‌های بهینه جنبش سبز نه تنها ما را از بحران عبور نخواهد داد، بلکه ایران را در بحران عمیق‌تری فرو خواهد برد. فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگویی با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر، در آغاز از اهمیت و انگیزه این بیانیه پرسیده است.
آقای موسوی از روز اول گفتش که وارد مبارزات انتخاباتی شده و پس از اعلام نتایج تقلب آمیز انتخابات هم گفتش که در حال جنبشی که در پیش روی مردم ایران هست، این جنبش در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی مسیر خودش رو خواهد گذاشت و بارها هم تاکید میکرد که اون به خصوص اون بخشهایی از قانون اساسی که مقفول مونده، یعنی مورد غفلت قرار گرفته، و بارها هم تاکید میکرد که او رهبر این جنبش نیست و میگفت که این جنبش شبکه های بسیار گسترده‌ای در سطح جامعه داره. بنابراین این پلایه آقای موسوی دو مسئله رو خواسته بگی. اول اینکه مردم هستن که تظاهرات رو سازمان میدن و انجام میدن و ما هیچ نقشی در رهبری مردم نداریم. دوباره که نظراتی هم که داده اونجا گفته که میشه مسائل دیگه ای هم به این نظرات و خواسته ها اضافه کرد. بنابراین اینی که حالا این خواسته ها رو ما به اصطلاح حداقل بدونیم یا به تعبیر که چند نفر گفتن کف مطالبات بدونیم یا متن مطالبات، بعقیده من با توجه به اینکه جنبش گسترده ای هست، هر کسی به واقع مسئول گفتار و پیشنهادهای خودشه. در مقطع کنی هر کسی میتونه نظرات خودش رو در ارتباط با راهکارهایی که یا برای خروج از این جنبش یا برای در حال شاید حتی رادیکال کردن بیشتر این جنبش مؤثر باشه میتونه پیشنهاد بکنه.
در حال هر بیانیه، هر موضع‌گیری در این شرایط حساس ایران خب میتونه پیامدهایی داشته باشه، میتونه نتایجی احتمالا داشته باشه، حالا حتما نه. به نظر شما الان انتشار چنین بیانیه‌هایی که خواستای حد اکثری رو از نظر خودشون یا سختی رو مطرح میکنه میتونه کمکی کنه به ادامه جنبش؟ این که درسته که هر کسی میتونه نظر خودش رو بگه، ولی این گفتن نظرات بالاخره تأثیرهایی هم داره بر ادامه راهی که در ایران شروع شده.
ببینید طی 3 ماه اخیر ما ناظر بر اون بودیم که دیگه بخشی از شعارها، نمیخوام بگم تمام شرکت کنندگان در تظاهرات، و تا توجه داشته باشیم که تظاهرات روز عاشورا یا تظاهرات قبل از اون، چه در ارتباط با روز دانشجویی چه در ارتباط با گروگانگیری، از نظر سطح و گستردگی تظاهرات قابل مقایسه با تظاهرات ابتدای به اصطلاح جنبش نیست. ولی در همین تظاهرات هم ببینیم خب یه بخشی شعارها رو متوجه شخص خامنه‌ای میکنن، یه عده هنوز بیشتر شاید منظورشون احمدی نژاد و در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری است. میدونید یعنی همچین تنوعی در بین مردم شرکت کننده در این تظاهرات در داخل ایران هم به چشم میخوره. بنابراین نمیشه میشه گفتش که پیام یا اطلاعیه آقای موسوی بازگو کننده لااقل اکثریت بزرگی از اون کسانی است که چه در اون دو تظاهرات بزرگ شرکت کردند، چه در تظاهرات ماهای اخیر، و نمیشه گفتش که دیگران هم مکلف و موظف هستند که اون چارچوب آقای موسوی رو رعایت کنن، به خصوص که خود موسوی هم گفته که میشه موارد دیگه به این اضافه کرد. ولی باید دید که آیا میشه یک معدلی از این دو به اصطلاح وضعیت استخراج کرد یا نه. بنابراین هرچی این سقف مطالبات بالاتر بره، خب مسلم است که امکان تحقق و رسیدن به او غیر عملی تر و متاسفانه غیر واقع بینی است. ولی این هم باعث نمیشه که در حال یک بخشی از مردم هم که الان در ایران در این تظاهرات شرکت میکنند، نه با پیشنهاد آقای موسوی و نه با پیشنهاد کسانی که این اطلاعیه دادن موافقت داشته باشد. ولی باید ببینیم که در شرایط فعلی و با توجه به تناسب قوای فعلی تا چه اندازه این خواسته ها میتونه جنبه عملی پیدا بکنه.
عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا به پرسش های فریدون زرنگار پاسخ میداد. مطالبات موقعه بانک ها در ایران به مرز 50,000 میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که میزان این مطالبات موقعه در شهریور ماه 40,000 میلیارد تومان بود و مسئولان نظام بانکی از تلاش و عزم خود برای توقف روند افزایش میزان مطالبات موقعه بانکی خبر داده بودند. آرش حسن نیا.
هنوز یک ماهی از اظهار نظر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی که گفته بود مانده مطالبات موقع بانک ها با تمهیدات و تلاش های بانک مرکزی و دیگر نهادها روندی نزولی پیدا کرده نمی گذارد که گزارش بانک مرکزی از میزان مطالبات موقع بانک ها نشان می دهد که این رقم به نزدیک 50,000 میلیارد تومان رسیده است. بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، میزان مطالبات موقع بانک‌ها به 48,000 میلیارد تومان در آبان ماه افزایش یافته است، حالان که این رقم در گزارش قبلی بانک مرکزی در شهریور ماه چیزی در حدود 40,000 میلیارد تومان بود. میزان مطالبات موقع بانک مرکزی در حالی افزایش داشته که پیش از این با هماهنگی مسئولان نظام بانکی و مسئولان قضایی در ایران، حتی شرکتی تحت عنوان شرکت ساماندهی وصول مطالبات موقع بانکی در وزارت اقتصاد تأسیس شد تا پیگیر وصول مطالبات موقع بانک‌ها باشد. شرکتی که برخی آن را شرکت شرخری بانک‌ها برای وصول مطالبات می‌خوانند. اما تجربه چند ماه گذشته از تأسیس این شرکت و گزارش تازه بانک مرکزی از میزان مطالبات موقع بانکی نشان می‌دهد که هیچ کدام از تمهیدات و تلاش‌های بانک مرکزی و دیگر نهادهای اقتصادی و غیر اقتصادی برای کنترل میزان بدهی بانک‌ها تأثیری نداشته و روند فزاینده مطالبات موقع بانکی همچنان ادامه دارد. البته حمید تهرانفر مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن تایید افزایش رقم مطالبات موقع بانک‌ها و رسیدن این رقم به حدود 50 میلیارد دلار یکی از دلایل این افزایش را شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها اعلام کرده است. این مسئول بانک مرکزی در عین حال مطالبات موقع بانک‌ها را جدا از اقتصاد کشور ندانسته و تصریح کرده که در بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران رکود حاکم شده است و همین رکود بدهکاران بانکی را در بازپرداخت بدهی‌های بانکی ناتوان کرده است. در همین حال بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی نزدیک به 10,000 نفر فرد حقیقی و حقوقی حکایت دارد که بیش از 1 میلیارد تومان از بانک‌ها وام گرفتند. کارشناسان اقتصادی نبود انضباط مالی، ضعف ضمانت‌نامه‌های بانکی برای وصول مطالبات بانکی و تحت فشار قرار گرفتن نظام بانکی در سال‌های اخیر برای پرداخت تسهیلات تکلیفی را از جمله دلایل افزایش میزان مطالبات موقع بانکی در ایران می‌دانند. بانک مرکزی به تازگی برای توقف روند فزاینده مطالبات موقع بانکی که به زمینگیر شدن بانک ها منجر شده، بخشنامه تازه‌ای را ابلاغ کرده که مقررات دریافت تسهیلات بانکی را به کلی تغییر داده است. بر اساس این ابلاغیه که بانک مرکزی آن را موضوع جدیدی ندانسته و ابلاغ آن را تنها در راستای اجرای مصوبه هیئت وزیران ارزیابی کرده است، متقاضیان حقیقی تسهیلات بانکی برای اخذ وام باید اعضای خانواده خود را به بانک ببرند تا آنها ضمانت دهند که مطالبات موقع بانکی نداشته باشند. در ارزیابی مشتریان حقوقی نیز شرکت‌ها از نظر ارتباط مدیریت، شرکت‌های زیرمجموعه و بالاسری به عنوان یک مشتری تلقی می‌شوند و بانک‌ها تمام این مجموعه را در قالب یک مشتری محسوب می‌کنند. این ابلاغیه هفته گذشته به بانک‌های تجاری ابلاغ شده و به نظر می‌رسد پیاده‌سازی آن مشکلات بسیاری را برای واحدهای تولیدی در استفاده از تسهیلات بانکی به وجود آورد.
گزارش آرش حسن‌نیا بود درباره مبلغ مطالبات معوقه بانک‌ها در ایران که به مرز 50,000 میلیارد تومان رسیده است. کمیته گزارشگران حقوق بشر تشکلی است که در راستای اطلاع رسانی بهتر به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر تشکیل شده است. در وبسایت این کمیته آمده است که این کمیته ضمن بیان اعتقاد و التزام خود به منشور جهانی حقوق بشر، خواستار اجرای آن در تمامی زوایای زندگی مردم ایران است. با اینکه اعضای این کمیته خود را تشکلی مستقل و فاقد ماهیت سیاسی می‌دانند، اما از 10 عضو این سایت اکنون 7 نفر در بازداشت به سر می‌برند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با نیلوفر گلکار از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر ساکن کانادا ابتدا از وی درباره آخرین وضعیت بازداشت شدگان پرسیده است. نیلوفر گلکار:
الان 7 عضو ما بازداشتن که آخریناش پریسا کاکایی و مهداد رحیمی بودن که پنجشنبه بازداشت شدن و پریسا شب بعدش تماس میگیره که میگه 209 منتقل شدم، اما از وضعیت آقای رحیمی هنوز خبری نیست.
کمیته حقوق گزارشگران حقوق بشر در ایران چند عضو داشته که 7 نفرشون در حال حاضر در بازداشت به سر میبرن؟
حدودا نزدیک 10 عضو داشته که 7شون الان بازداشتن. آقای سعید کلانکی و سعید جلالی فر که 10 آذر بود بازداشت شدن، به بند عمومی زندان وی منتقل شدن. بعدش خانم نظرآهاری، شیوا نظرآهاری و کوهیار گودرزی و سعید حائری بازداشت شدند که شیوا هفته پیش اعتصاب قضایی خوش کرد، حالش بد شد، بهداری منتقلش کردن. ولی از وضعیت کوهیار گودرزی و سعید حائری اصلا ما هیچ خبری نداریم.
خانم گلکار، آیا تا به حال این افراد تفهیم اتهام شدن و مشخص هستش که به چه جرمی بازداشت شدن؟
تفهیم اتهام مشخصی به ما اعلام نشده، ولی دیدیم تحت فشارم به خاطر سایت، چون سایت یه سایت حقوق بشریه و اخبار موارد نقض حقوق بشر در ایران از طریق سایت منتقل میشد، خواست بازجویی این بوده که سایت بسته شه.
آیا شما سایت رو مسدود کردید یا خیر همچنان داره به کار خودش ادامه میده؟
خیر، این سایت همچنان داره به کار خودش ادامه میده، چون سایت وظیفش اطلاع رسانیه و به خصوص تو این شرایط که سرکوب و بازداشت بسیار گسترده است و از داخل زندان خبری نیست، این سایت باید به حیات خودش ادامه بده تا بتونیم بلکه مقادیری هرچند اندک از اخبار داخل زندان و موارد نقض حقوق بشر رو بتونیم منتشر کنیم، بلکه یه نظارتی اعمال شه، به خصوص با وجود تهدیداتی که میشه سایت و دیگر افرادی که بازداشت شدن و تحت فشار هستن که به گروه های خارج از کشوری بستن و لوایحی که همین امروز من دیدم به مجلس رفته راجع به اعدام 5 روزه محاربین و ممکنه اتفاقات ناگواری در آینده رخ بده و وجود این سایت ها برای اطلاع رسانی واقعا ضروری.
خانم گلکار، آیا همچنان از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر فردی هم در ایران کار میکنه یا تمام سیستم خارج از ایران منتقل شده؟
در اعضای باقی مانده داخل ایران هستند. آقای سعید حبیبی و آقای حسام میساقی هم احضار شدند، در خطر بازداشت قرار دارند. یکی از کارهای مشخصی که از ابتدا سایت روش فوکوس کرد بخش اخبار داخل زندان بود و مواردی که حقوق زندانیان داخل زندان نقض شده و اتفاقاتی که اونجا میفته، و این خب خیلی تأثیر میذاره روی شرایط زندانیا و بهبود شرایط اونا. بخاطر همین فکر کنم یکی از دلایل اصلی سرکوب سایت این باشه.
نیلوفر گلکار، یکی از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر، درباره وضعیت بازداشت شدگان این کمیته به پرسش‌های رویا کریمی مجد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در پیوند با رخدادهای ایران، پیام‌هایی از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده‌ایم که از طریق آنها نظرات خود را بیان کرده‌اید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار می‌گیرد تا دیگر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا شوند.
پیغام من را به رئیس جمهور آمریکا برسونید، رهبری که به ملت خودش رحم نکنه و خونش را بریزه، میخوای موقعی که بمب اتم تو دستش اومد به مردم دنیا رحم کنه؟
محسن هستم، از قم تماس بگیرم. خواستم با آقای تنظیری بگم که مگه شما آیت الله ثانی و مرجع قرار دادید که ایشونو از مرجعیت برمیدارید؟ یک. دو، از نظر شما هر کسی که از شما حمایت بکنه مثل آقای نوری همدانی که بلد نیست هنوز فارسی صحبت بکنه آیت الله است؟
زنده باد جنبش سبز ایران، زنده باد شیرحسین موسوی. آقای خامنه ای گوش بده، ما منافق نیستیم، ما مردم ایرانیم.
آقای محمد نجار، آقای لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، با این تهدیدا موج سبز ساکت نمیشینه. با دستگیری آقای موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی، هر کدام از این ملت خودشون یه خاتمی، یه موسوی، یه کروبی هستن. موج سبز ساکت نخواهد نشست. مردم رو تهدید نکنید.
آقای خامنه ای، از وجود آبراهای کوچک هست که سیلاب درست میشه، پس با مردم ایران مدارا کن، نذار سیلاب بشه. وقتی سیلاب بشه او وقت پشیمونیش فقط برای شماست و دورش تو چش شما میره.
من میخواستم بگویم که چطور در سال 57 برای رژیم شاه مردم شعار دادن که به نفع جمهوری اسلامی بود. در آن موقع مردم رو مفسد فعل از یا آشوبگر اختشاشگر معرفی نمی کردن، ولی الان که علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار سر می دهن محارب یا غیره هستن. تا که با این کلمات که شایسته مردم ایران نیست میخواهید حکومت کنید؟
دستگاه قضایی کیست که اعتراضات مردم به نفع دولت را شنیده است؟ مگر رئیس آن منتخب رهبر و سایر رؤسا از طرفداران دولت نیستند؟ اما باید بدانند درخت نونهال جنبش سبز با هر هرسی پربارتر می‌گردد تا جایی که غالب می‌شود. متأسفانه مسئولان حکومت از درک این مهم عاجز هستند و خود را در آتش جنبش فراگیر می‌سوزانند.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
دولت چین از جمهوری اسلامی خواست تا پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی برای مبادله اورانیوم غنی شده را بپذیرد. بر پایه پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی که در آغاز با موافقت اصولی دولت جمهوری اسلامی روبرو شد، قرار بود 1200 کیلوگرم اورانیوم 3.5% غنی شده ی ایران برای غنای 20% به روسیه فرستاده شود و سپس در فرانسه به سوخت راکتور پژوهشی تهران تبدیل شود و در اختیار ایران قرار گیرد. اما به دلیل مخالفت برخی از جناح‌های حاکم در جمهوری اسلامی این پیشنهاد ناکام ماند. نادر صدیقی در واشنگتن.
آنچه دولت چین روز دوشنبه بر آن تاکید کرد، توافق جمهوری اسلامی با پیشنهادی است که مورد موافقت تمامی اعضای گروه موسوم به 5+1 و از آن جمله دولت چین قرار دارد. جیانگیو، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد، در واقع نظر رسمی پکن را بازتاب داد و در آن از دولت ایران خواست که با پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر مبادله اورانیوم غنی شده 3.5% در برابر دریافت سوخت راکتور پژوهشی تهران موافقت کند. در بیانیه وزارت خارجه چین آشکارا اشاره شده است که دولت آن کشور از توافق همه جانبه‌ای که در آغاز مورد تایید همه طرف‌های مورد گفتگو قرار گرفت جانبداری می‌کند. جیانگیو در بیانیه خود این نکته را هم اضافه کرده که گزارش‌های مربوط به سخنان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را ملاحظه کرده است. منوچهر متکی روز شنبه اعلام داشت که جمهوری اسلامی برای انجام معاوضه اورانیوم غنی شده با غرب تا پایان ماه جاری ژانویه مهلت قائل است.
اگر تا مدت مشخصی تصمیم منطقی در مورد بحث تأمین سوخت ریاکتور تهران اتخاذ نکنند، چه در بحث خرید و چه در بحث معاوضه، جمهوری اسلامی ایران رسما اعلام خواهد کرد که نسبت به تأمین سوخت مورد نیاز ریاکتور تهران برای تأمین داروهای مورد نیاز، داروهای خاص مورد نیازش اقدام خواهد کرد.
سخنان آقای متکی از سوی مقام‌های غربی و از آن جمله وزیر خارجه فرانسه مردود اعلام شده است. جمهوری اسلامی ایران التیماتوم پایان سال میلادی 2009 را نادیده گرفت، ضرب العجلی که با خطر تحریم‌های بیشتر علیه دولت ایران همراه بود. در این میان وال استریت جورنال روزنامه چاپ نیویورک نوشت شرکت‌های چینی که از سوی ایالات متحده از معاملات تسلیحاتی با جمهوری اسلامی منع شده‌اند همچنان به فروش تجهیزات جنگی به دولت ایران ادامه می‌دهند. در آمریکا گفته می‌شود که تعداد تحریم‌ها آنچنان زیاد و مختلط و پیچیده شده‌اند که اعمال آنها با دشواری روبرو شده است. گری میل هالین، مدیر سازمان پژوهشی ویسکانسن برای کنترل سلاح‌های هسته‌ای، در این زمینه به وال استریت جورنال گفته است که ایالات متحده زمان زیادی را برای قانع کردن سایر کشورها صرف می‌کند و برای دستیابی به تأثیر تحریم‌ها باید اعمال آنها از طریق خود آمریکا بیشتر مورد تأکید قرار گیرد. وال استریت جورنال با تعدادی از کمپانی‌های آمریکایی که با شرکت‌های چینی روابط بازرگانی دارند تماس گرفته و این کمپانی‌ها از وجود موارد قانونی تحریم اظهار بی‌اطلاعی کردند. اکنون اداره کنترل سرمایه‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا بران شده است تا نظارت دقیق‌تری را در این زمینه اعمال کند.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از واشنگتن درباره درخواست چین از حکومت تهران برای پذیرفتن پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جهت مبادله اورانیوم غنی شده. همزمان با به تعویق افتادن سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران که قرار بود در هفته جاری انجام پذیرد، برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه روز دوشنبه ضرب العجلی را که حکومت تهران برای دریافت پاسخ اعلام کرده یک چرخش تازه از سوی مقامهای جمهوری اسلامی خواند و اعلام داشت این حکومت تهران است که باید به ضرب العجل کشورهای پنج به اضافه یک پاسخ دهد و بگوید که طرح پیشنهادی آنها را میپذیرد یا نه. برنارد کوشنر همچنین گفت قرار نیست ما در مورد درخواست هایی که حکومت تهران میخواهد به ما تحمیل کند تصمیم گیری کنیم. رویا کریمی مجد.
روز دوشنبه برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه در یک مصاحبه با شبکه رادیویی لوکزامبورگ گفت که قرار نیست در مورد خواستهایی که حکومت ایران می‌خواهد به آنها تحمیل کند تصمیم گیری کنند. بدین ترتیب وزیر امور خارجه فرانسه اقدام ایران برای تعیین ضرب العجل در حل بحران هسته‌ای ایران را رد کرد. اشاره وزیر امور خارجه فرانسه به اعلام ضرب العجل یک ماهه جمهوری اسلامی ایران بود. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه به تلویزیون دولتی ایران گفته بود غرب باید در مورد پیشنهاد متقابل تهران تصمیم بگیرد که یا سوخت 20% غنی شده به ایران بفروشد یا آن را با بخشی از موجودی کنونی اورانیوم کم غنی شده ایران مبادله نماید. به گفته کارشناسان سیاسی جمهوری اسلامی انتظار دارد که طی چند هفته آینده و حداکثر تا اوایل ماه آینده شورای امنیت پیرامون تصویب قطعنامه‌ای تازه علیه ایران به توافق برسد. انتظار می‌رود که این قطعنامه از قطعنامه‌های تنبیه گذشته سخت‌تر بوده و تنگناهای جدی برای دولت و نظام حاکم بر ایران ایجاد کند. همین عوامل سبب شده است که ایران افزایش غنی‌سازی را به عنوان عامل تهدید به کار گیرد. در همین حال برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه از شیوه مذاکرات جمهوری اسلامی که به تعبیر او تغییر جهت دیپلماتیک در آخرین لحظه است ابراز ناامیدی کرد. او گفت متاسفانه مذاکرات جدی با ایران در مورد مسائل هسته‌ای غیر ممکن است. کوشنر اشاره کرد که در حال حاضر مهلت کشورهای غربی به ایران برای پذیرش پیشنهادات آنها منقضی شده است، اما وی در مورد اقدام بعدی این کشورها سکوت کرد. وزیر امور خارجه فرانسه همچنین در مورد مسائل داخلی ایران گفت روحانیون طراز اول در ایران زیر فشار جمهوری اسلامی قرار دارند. به گفته برنارد کوشنر تعداد زیادی از روحانیون طراز اول شیعه در ایران با دولت اختلاف نظر داشته و ارزش‌های مذهبی دولت جمهوری اسلامی را به چالش کشیدند. کوشنر در گفتگو با رادیو RTL ادامه داد که همه ما می‌بینیم رژیم جمهوری اسلامی در معرض خطر ایرانیانی است که بسیار مذهبی بوده و برخی از آنها جایگاه محکمی در مذهب شیعه دارند. وزیر امور خارجه فرانسه در این حال گفت که نمی‌تواند پیش‌بینی کند که بحران کنونی در ایران چه نتیجه‌ای به بار خواهد آورد. مقامات ایرانی با گذشته بیش از 7 ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران تا کنون نتوانستند اعتراض‌های پس از انتخاب محمود احمدی نژاد را متوقف سازند. تشدید سرکوب‌ها در تظاهرات روز عاشورا در تهران منجر به مرگ 8 نفر شد. برنارد کوشنر در مصاحبه رادیویی خود در روز دوشنبه در پاسخ به این سوال که آیا امیدوار است که دولت ایران سرنگون شود، پاسخ داد من نمیتوانم آرزو کنم که این اتفاق رخ دهد یا رخ ندهد، اما ما همچنان گفتگو با ایران را ادامه خواهیم داد.
گزارش رویا کریمی مجد بود درباره سخنان بامداد دوشنبه برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه که طی آن ضرب العجل یک ماهه حکومت تهران به کشورهای غربی را چرخشی تازه از سوی مقامهای جمهوری اسلامی خواند. با پایان این گزارش به پایان مجله شبانگاهی هم میرسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 22.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. عاشقانه تا دم سو میخوانم با تو عشق تا لب جان میمانم تا نیفتی در ره ما، تا نمیری با تن ما، راز دل را از که پرسی تا قیامت بر لب ماست. نفسم سوی از خودم نیست، زیر این جای عشق است، جای من نیست. با تو بودن روی در بی تو بودن خوش میدن، مثل من جان از آه قسم تشنه بر کف شب پیدا نخواهی کرد، گر به دل بر دل سپردی به فردا ره نخواهی کرد. به خواب گفتم به برمارا به جایی تا نیاییم باز، به شم گفتم به سوز ایش که دادی ماتمی ما را.
عاشقانه تا دم سو میخوانم با تو عشق تا لب جان میمانم
فردا به
دارم، چرا مثل کولی یا همش بر بدارم، چرا هرچی کشیدم هیچی نگفتم، چرا این بلا اومد سرم، چرا هر وقت دلم میگیره باید این ترانه رو بخونم تا که آروم بشه، چرا باید بشینم روبروی ساعت و ببینم لحظه هم یکی یکی آروم بشه، چرا جوابش رو تو میدونی ولی نمیخوای برود بیاری، چرا جوابش رو تو میدونی ولی نمیخوای برود بیاری، چرا جوابش رو تو میدونی ولی نمیخوای برود بیاری، باید این ترانه رو بخونم تا که آروم بشه، چرا باید بشینم روبروی ساعت و ببینم لحظه هم یکی یکی آروم بشه، چرا جوابشو تو میدونی ولی نمیخوای برود بیاری،
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
برای عاشق دیره ولی باز دست تقدیره، تا دستامون نره بالا جایی بارون نمیگیره، دلی که دادمش دست دیگه زندگی سیره، نیومد وقتیم اومد گفت فقط داره میره، فقط گفت داره میره، برای عاشق دیره ولی باز دست تقدیره، تا دستامون نره بالا جایی بارون نمیگیره، دلی که دادمش دست دیگه زندگی سیره، نیومد وقتیم اومد گفت فقط داره میره، فقط گفت داره میره، رو یه تنهایی به آسونی، من از دست خودم خستم تو هم دیگه نمیتونی، مگه این قصه تلخو تو از ششم نمیخونی، میبینم عشقاتو اما ولی دیره پشیمونی، ولی دیره پشیمونی، برای عاشق دیره ولی باز دست تقدیره، تا دستامون نره بالا جایی بارون نمیگیره، دلی که دادمش دست دیگه زندگی سیده، نه وحی اومد وقتی هم اومد گفت فقط داره میره فقط گفت داره میره شامونده به در خیره بدون این قلب دیوونه واسه چشم تو میمیره به بات میریزم اشکامو شاید این آخرین تیره نگو تو اونی که رفته وجودش غرق تقصیره فدای اونی که تو خوابم منو تحمیل نمیگیره برای عاشقی دیره ولی باز دست تقدیره تا دستامون نره بالا جایی بارون نمیگیره دلی که دادمش دست دیگه زندگی سیره نیومد وقتیم اومد گفت فقط داره میره فقط گفت داره میره برای عاشقی دیره
شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. تقدیر نام این ترانه است از شهاب تیام. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
بیش از 50 سال آزگار اگر در آسمان بریتانیا چیزی شبیه به بشقاب پرنده مشاهده می کردید، می توانستید با شماره تلفنی مشخص تماس بگیرید و آنچه را که دیده اید اعلام کنید. اکنون این مرکز اعلام بشقاب پرنده از سوی وزارت دفاع بریتانیا در لندن تعطیل شده است. به گفته وزارتخانه این اقدام سالانه باعث صرفه‌جویی 44,000 پوند خواهد شد. گوینده وزارت دفاع انگلیس میگوید این مبلغ بیشتر برای سربازان انگلیسی در افغانستان مورد نیاز است تا تحقیق درباره بشقاب پرنده ها، به خصوص که هیچ کدام از نزدیک به 11,000 گزارش درباره اشیاء پرنده در این 50 سال هرگز دلیل قانع کننده ای برای وجود موجودات فضایی ارائه نکردند. طرفداران تحقیق درباره موجودات فضایی واکنش خشمگینانه ای نسبت به تصمیم وزارت دفاع انگلستان داشتند. روی لیک، رئیس یکی از گروه‌های تحقیقاتی درباره اشیاء پرنده فضایی میگوید این تصمیم احمقانه است و به امنیت ملی لطمه خواهد زد. دولت میداند که واقعا چه خبر است و میخواهد بر روی واقعیت سرپوش بگذارد.
مثل آبی مثل دریا مثل شرجی مثل شبنم مثل نازه اطلسی ها مثل سادگی مریم مثل آواز ستاره اومدی شب و شکستی وقتی مثل عشق مثل آبی مثل دریا مثل شرجی مثل شبنم مثل ناز اطلسی مثل سادگی مریم اومدی که آسمونم به ستاره ببنده اون که خواب گریه میدی توی گریه هاش بخنده اومدی ستاره ها رو روی خواب شب بباری تو سکوت هر دریچه آینه غزل وقتی خون نداشت پرنده وقتی پر نداشت ستاره اومدی که جون بگیره اما نگفتی یه بهار نمونده میری شعر از شبای شاهد من از خودم مثل آبی مثل دریا مثل شرجی مثل شبنم مثل ناز اطلسی ها مثل سادگی مریم مثل آواز ستاره اومدی شب و شکستی وقتی مثل عشق آبون تو نگاه من نشستی مثل آواز ستاره اومدی شب و شکستی وقتی مثل عشق آبو تو نگاه من نشستی وقتی خون نداشت پرنده وقتی پر نداشت ستاره اومدی که جون بگیرم گل آینه دوباره اومدی اما نگفتی یه بهار نمونده میری شعر از شبای شاعر من از خودم
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
هم معترضان و هم مقامات دولتی در ایران نگران افزایش خشونت ها هستند. برای مهار کردن خشونت و کاهش خونریزی چه میتوان کرد؟ و در اینجا پاسخ های شما.
تنها راه این هستش که رهبران نمادی جنبش سبز اینها به یک اعتصاب عمومی دعوت بکنن و از نیروهای ارتش هم درخواست بکنن که به مردم بپیوندن.
اون موقعی که جریان مختلفه سر کار هست و هدایت بکنه خشونت رو از 50 سال پیش به این طرف، این قطعی همچنه اتفاق پس داشت. بعد ریشه رو که آقای نشکر اولادی و کاردستش هستن پیدا کرد و به زندان.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
جان روح چا تصور کن زمین مرزی نبود، فکر کن بین آدم و فرق رنگی نبود، تفکر ده حد سطحی نبود و نگاه از دریچه مالی و شیعی نبود، با دیوار نمیذاشم بین ما فاصله، روش مادی و کش معنویت یه فاجعه، تصور کن گره خوردن دستا رو با هم، پایان دوران ننگ و ستیز و ستم، تصاوی واقعی برای حقوق زن، تقدیم یه گل به هم نو به جای سنگ، تصور کن زمین بدون تانک و تفنگ، زمینی که توی باشه از هر گونه جنگ، دنیایی که کودکا تو مدن ها جون نمیدن، پدر ها بچه هاشون رو به دست گور نمیدن، مادشی من نمیکشه رو سر پسرش، بیگنا بریده نمیشه سر شدتنش،
تصور میخوام بکنم ولی نمیشه، چون که درخت بشر داره آفت تو ریشه، وقتی که حرص به قدرت و مقام و جا بور کرده چشا رو در امتداد را، از ابتدا که ما میذاریم به این دنیا تا انتهای راه تا بریم از این دیار، تنها چه به مشترک مطمئنه، نامهربونی به دیگرانم هست ای ثمره، هرچی میگذره بیشتر میخوام با گذشته هر دقیقه بیشتر، نیاز تلخه کلی برامون این حقیقت، درکش برا مغزمون غریب هست، یه برداش همیشه همونی هست که میکاری، فرداش در میاد همون درخت بیماری که صدها قرنه که داره در میاد، تصور کن هرچند که نیست وقت زیاد،
شمال قطع جنوب شرقی، صبح سحر زمانی و غروب بختی، جنگ ملت ها از تسب مواد، روابط آدم هاست بر حسب منابع، تا وقتی وقت پول باشه، ره نمای آدم و شخصی کور باشه، دست دور بده کی دستی زور باشه، و کی بگه کی بمونه کی راهی گور باشه، خواه هم میگی پاشیم نمیشه دست به سینه نشست، تا وقتی بدن مسئولی سرد بشینه بقیر که را بمیرز خرش، جنگ نابرا و حسس فهم و شعور و دک ما فرات، ولی دنیا بیرحم و بیقاعد است، پر موجود دیوانه و بیمار پس، باید با چش باز تجسم کنیم، زشت رو ببینیم و زیبایی تصور کنیم.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما،
وبسایت رادیو فردا،
دنیای داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی،
وبسایت رادیو فردا،
کلوب و شلوغی و بزن و بگو، گزارش و مصاحبه با سرو،
وبسایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
La lluvia en la ventana, pilita bailando, cervecita fría, que solo me hace falta tu compañía. Y nuestra conversación. Ya no hay remedio. Hay que cantar esta canción. Tú me hace falta, yo llego por ti. siempre muy dentro de mí. Tú me hace falta, me hace falta. Tú me hace falta, tú me hace falta. Yo quiero Holly, yo quiero Holly.
به رادیو فردا گوش میکنید.
قلبش نداره ولی با دشمنش سازش نداره. آره کوتاه عمرش زیر اگبار، آخه گل طاقت ترکش نداره. دلیل موندنش تو قلبم اینه که خونش زمینه. بزارون سرکه به سشتانم داره گل میخونه سینه به سینه. شقایق کینه تو قلبش نداره ولی با دشمنش سازش نداره. آره کوتاه عمرش زیر رگبار، آخه گل طاقت ترکش نداره.